مکاسب از این چاپی که دست من هست، صفحه 269. مسئلتون لبمتن البایع و من تسلیم، اگر بایع خودداری کرد از اینکه مبیع را به مشتری تحویل بدهد، فإن کان لحق، اگر که این امتناعش به حق بود، حق داشت امتناع بکنه، فلا اسم، گناهی نکرده. به حق بودن مثلا اینکه مشتری پولو نداده، باید میگه تا پولو ندادی منم مبیعو نمیدهم. و این ولو کان امتناعه لا لحق، اما اگر که خودداریش به ناحق بود، وجب علیه الاجرتو، باید کرایه را بدهد، لانه عادل، چون بایع ظلم کرده. و مقتضی القاعده ان نفقته علی المشتری، مقتضای قاعده اینه که خرج مبیع گردن مشتریه. این فرمایش شیخ انصاری. ببینید، فرض مسئله این که اگر بایع مبیع و تحویل نمیدهد، یک بحث اینه که این تحویل ندادن به حق یا ناحق، حق داره که نده یا اینکه نباید بدهد. خب حکم مسئله اینه که یه بار باید بحث کنیم که آیا بایع گناه کرده یا نه، یعنی حکم تکلیفی. یه مرتبه بحث سر این که بایع ضامن یا نه، یعنی حکم وضعی، ضامن بودن و ضامن نبودن. و اگر که بایع ضامنه، اگر بایع ضامن هست، اگر که مبیع تلف شد چه حکمی داره، اگر که مبیع اتلاف شد چه حکمی داره، در صورت تلف، در صورت اتلاف. و مطلب دیگر اینه که حالا غیر از این که بایع ضامنه، کرایه را هم بایع باید بده یا نه. مثلا بایع یه خونه را فروخته بود، یک ماه خونه را تحویل نمیدهد، یه ماهی که تحویل نداده اجارش را باید بده یا نه. کرایه مبیع را، اجرت مبیع را باید تحویل بده یا خیر؟ اگر توی این یک ماه خونه یه خرجی پیدا کرد، مثلا برف اومد، با یه کارگر بگیریم که برف پشت بام بروه، این کرایه نگهداری خونه این یه مطلبه، اجاره خونه یه مطلب دیگه است. یا مثلا فرض کنیم ماشین رو فروخته بود، ماشین رو تحویل نداد، اون مدتی که ماشین رو نداده کرایه ماشین رو باید بایع بده. ولی حالا همین این مدت ماشین مثلا بنزین میخواد، اون بنزین با بایع یا با مشتریه. بله، اول یه دوتا نکته عبارتی راجع به کلام شیخ عرض بکنم تا بعد حالا دلیل مسئله. اولا اینکه شیخ انصاری فرمود که لبمتن البایع من التسلیم، فإن کان لحق کما لبمتن المشتی. حالا این اشعار خیلی مهم نیست، با اینکه شاید 4-5 بار هم شیخ کلمه لو به کار برده. تو سویتی میگفت که لو حرف و شرطن فی امتناعن و یقل ایلاؤه مستقبلن یا لکن قبل. لو حرف شرط توی نشدنیاست، نه تو شدنی ها. حالا این خیلی مهم نیست. اگر بایه امتناع کرد یعنی تحویل نمیده، بعد شیخ میفرماید امکان امتناعه لحق، اگر امتناعه لحق و اگر امتناعه لا لحق. این عبارت خوب نیست، باید بگویید که اگر امتناعش به حق نه لا لحق. اگر بگوییم که به حق باشه، معنیش اینه که این به حق جار و مجرور متعلق به امتناعه، یعنی مبیع و تحویل نمیدهد و این تحویل ندادن به حقه، یعنی حق داشت که تحویل ندهد. مثلا میگه که خب شما پول ندادی، من برای چی مبیع و بدم؟ اینجا رو میگیم امتناع به حق، یعنی حق دارد ندهد. اما شیخ فرموده امتناع لحق، اگه لحق باشه منش اینه ها، یعنی مثلا با یه طلبی از مشتری داره، نه این طلب این سمن، از یه جای دیگه طلب دیگه داره و اون طلب رو مشتری نداده، با یه مبیع نگه میداره. اینجا امتناعه لحق نست و این اصلا غلطه، این ربطی بس ما نداره. اگر امتناع بایه لحق باشد به حق نیست. بایه یه خونه رو فروخته به این آقا، بعد میگه که فلان موقع فلان معامله رو کرده بودیم، مشتری پول من نداده بوده تو اون معامله، من اینجا تو این معامله مبیعو نمیدم. اینو میگوین امتناع لحق و شیخ مرادش این نیست. یعنی اینجا شیخ تو عبارت فرموده امتناع لحق، ولی این غلطه، باید بگی به حق. بله آره، خب بله، اگر که گفتیم که لحقن، لحقن خب حقن نکرست، یعنی هر حقی میتونه حق بایه باشه که نده، منش اینه دیگه، یعنی لیه حقی. در حالی که میخوایم میگیم نه، امتناع به حق، این حق یعنی به واقعیت، نه اینکه امتناع لحق، حق یعنی طلب، یعنی طلب. اگر که گفتیم که امتناعش به حقه، یعنی امتناعش درسته، اما اگر که گفتیم امتناعش لحقنه، یعنی امتناعش به خاطر یه طلبیه و مراد این نیست. این یک اشکال عبارتی. اشکال دیگر عبارتی هم اینه، ببینید این مطلب آخری که اینجا شیخ می‌فرماید که اگر امتناعش امتناع بایه لال حقنه، یعنی زور داره میگه، بایه داره زور میگه، اینجا بایه باید اجرت را بدهد، کرایه را بده، چون ظالمه. و مقتزل قاعده ان نفقته علی المشتری، مقتضای قاعده اینه که نفقه با مشتریه. نفقه یعنی همون که گفتم پول بنزین ماشینه، کی باید بده؟ با یه ماشینی رو فروخته و تحویل نداده، توی این مدت که تحویل نداده این ماشین خرج داشته. یه بحث اینه که خرج ماشین با کیه، یه بحث اینه که کرایه ماشین با کیه. کرایه ماشین رو باید بایع بدهد، این روشنه. اجرت ماشین رو باید بده، این که روشنه. اما نفقه ماشین، یعنی اینقدر پول خرج کردیم که ماشین رو، فرض کنیم ماشین رو بردیم توی پارکینگ، این مدت که تو پارکینگ بود کرایه پارکینگ با کیه؟ با بایعه یا با مشتری؟ شیخ می‌فرماید مقتضای قاعده اینه که بگوییم اجرت یعنی پول نگهداری ماشین با کیه؟ با مشتری. احتمالا شیخ اینو میخواد بفرماید که خب ماشین الان مالکیتش مال کیست؟ مال مشتری. خب اگر مالکیتش مال مشتری، خرج ماشینم با کیه؟ با مشتری دیگه، با صاحب مال. فقط بایع ماشین رو تحویل نداده، باید کرایش رو بده. پس بایع باید کرایه را بدهد چون قاصب است. مشتری باید پول نگهداری ماشین رو بده چون مالکه. ولیکن خیلی بعیده که شیخ اینا بخواد بگه. حالا میگم که چرا بعیده که شیخ اینا بخواد بگه ده. احتمالا عبارت اینجوری باید باشه، احتمالا مقتضای قاعده آن است که نفقه یعنی خرج نگهداری لیست علی المشتری، نه علی المشتری. احتمالا لیستی از عبارت افتاده، یا مثلا حالا لیست یا لایکونو، خلاص یه چیزی باید از عبارت افتاده باشه، مثلا اینجوری باشه. و مقتضی القاعده این که نفقه لیست علی المشتری، یا اینکه مثلا شما بفرمایید و لا یکون مقتضی القاعده این که نفقه بر مشتری، مقتضای قاعده این نیست که نفقه بر مشتری باشه، احتمالا عبارت خراب باشه. بله، اون فرمایش مرحوم آقای مدرس افغانی ها قبلا گفته بودم، این عبارتی که الان اینجا هست همین تو یه چند سطر 4-5 تا اشکال عبارتی داره، 4-5 تا اون حرف آقای مدرس رحمت الله علیه. خب حالا چرا میگم که احتمالا این عبارت باید خراب باشه؟ این علتش اینه که ببینید یه حدیثی بود که معروف بود، صحیحه ابی ولاد. تو صحیحه ابی ولاد داستان این بود دیگه، این ابی ولاد میگفت که من اسبی رو اجاره کردم، حالا اون مثال کوفه بود و قصر ابی حبیره و نیل، حالا اونو به جای اون من اینجوری مثال میزنم. اسبی رو اجاره کرده از قم بره تا جمکران، کسی رو ببینه دو بیاد. رفت جمکران، دید که اون آقا نیستش، رفته کاشون. اینم دیگه رفت کاشون، رفت کاشون دید که اون از کاشون رفته یزد، اینم رفت تا یزد. رفت یزد و کارشو انجام داد و اومد و اسب و تحویل داد، 15 روز طول کشید. امام صادق سلام الله علیه طبق روایت فرمود که باید کرایه اسب و این مدت رو بدت. این 15 روز که اسب و برده، این یه روز اسب و اجاره کرده بود بره جمکران و بیاد، باید کرایه رو بدهد. شاهده مینه صاحب اسب گفت که آقا من این 15 روز این اسب رو خرجش رو دادم، علف خورده، جو خورده، فلان اینا رو، پس مشتری پول منو بده چون اسب مال مشتری بوده دیگه، مال اون بابا. کرایه یعنی این خرج خوردنش رو، نفقه خوردنش رو بدهد تا منم کرایش رو بهش بدم. امام علیه السلام چنین حکمی نکرد و اینو نپذیرفت. خب الان این حدیث معنیش اینه که خرج اسب توی مدت با کیه؟ با قاصبه. پس تو ما نحنوفه هم باید اینطوری بگیم، کسی که خونه ای را فروخت اگر قصد کرد و خونه رو تحویل نداد، کرایه رو که باید بدهد. غیر از این که کرایه رو باید بده، خرج نگهداری خونه را قاصب باید بده، نه مالک. طبق همین حدیث ها. بنابراین عبارت باید اینجوری باشه: نفقه لیست علی المشتری، نه اینکه نفقه علی المشتری. این علت این که گفتم عبارت خرابه، علتش این بود. خب چه فرق میکنیم؟ نه نه نه، ببین اصلا اینو چند بار عرض کردم که تمام این چیزایی که ما داریم اینجا بحث میکنیم به عنوان مکاسب، نه بحثمون فقط درباره خرید و فروشه، نه، مطلق معاوضه. این چیزایی که تو مکاسب میخونیم، از اول مکاسب تا آخر مکاسب. اول مکاسب بحث شرایط عقد بود، بعد شرایط متعاقدین بود. البته متعاقدین غلطه ها، ما که حالا تو قم نشستیم و میخواییم عربی بنویسیم و عربی حرف بزنیم، میگیم متعاقدین. متعاقدین از نظر عربی غلطه، عاقدین درسته. شرایط عاقدین نه متعاقدین. شرایط عقد و عاقدین و عوضین و اینا همه مال بی نیستا. بی هست، اجاره هست، جواله هست، صلح هست، نکاح هست، همه اینا. اول مکاسب بس میکنیم معاتات. معاتات تو نکاح هم مطرحه، معاتات توی اجاره هم مطرحه. وقتی شرایط عاقدین رو میگیم، میگیم باید بالغ باشن یا عاقل باشن. هم نکاح رو داریم میگیم، اجاره رو میگیم، بیع رو میگیم، همه جا. یعنی اینا احکام خصوص بیع نیست. یکیش هم همین مسئله، اینم تو همه اینا داره گفته میشه. خب این که تا اینجا گفتم، این حالا بحث عبارت بود، اینو هیچ. خب اصل مسئله این بود که اگر که باید امتناع کرد، این امتناعش یه مرتبه به حق، یه مرتبه لا به حق. این بحث رو دیگه من اصلا مطرح نکردم که آیا در هر معامله ای باید باید اول تحویل بدهد و بعد مشتری پولو بده، یا اینکه همزمانه. تو ذهن مرحوم شیخ، تو ذهن شیخ ها اینه که همزمانه، یعنی دادن مبیع همزمان است با گرفتن ثمن. این تو ذهن شیخ. بعضی از آقایونم میگویند که در بیع بایع باید ابتدا کنه، بگه بیع تو، بعد مشتری قبول میکنه، ولذا اول باید بایع مبیع رو بدهد، اول تسلیم و بعدن تسلم ثمنه. اینم نظر بعضی هست. با توجه به اینکه هفته پیش عرض کردم که تمام چیزهایی که عرفی هستند میشن شرط ارتکازی، شاید هم بگیم امروز، اونم تو قم، حالا جای دیگر که نمیدونم، شاید بگیم توی قم الان اینطوریه که مشتری باید اول پول بدهد تا مبیعو باید بدهد. یعنی الان تو قم اینجوریه که، یعنی بایه در واقع چجور بگم، بایه اصراری ندارد بر فروش، مشتری اصرار داره بر خرید. اگر که اینجوریه که در واقع مشتری میخواد چیز بخره، نه اینکه بایه میخواد بفروشه، که الان اینطوریه تو قم. پس مشتری باید اول پول بده تا بعد باید مبیع را بدهد. یعنی شرط ارتکازی الان توی قم اینه که اول تسلیم ثمن بعدن تسلم مثمن. خب حالا اینو کار نداریم. به هر حال اینکه کی اول باید بدهد کی دوم، حال هر کدام، اگر که با یه موقعی که باید مبیع و بده، حالا یا باید اول بده یا باید آخر بده یا باید همزمان بده، اگر با یه مبیع و نمیدهد، خب اگر که با یه مبیع و نداد، شیخ انصاری فرمود که اگر که به حق بود این ندادنش، یعنی مثلا میگه چون شما پول ندادی منم مبیع و نمیدم، اینجا بایع ظلم نکرده و چون بایع ظلم نکرده گناه نکرده. که حالا تو این من حرف دارم، تو خود این مطلب که اگر که مشتری ثمن و نداد بایع میتونه مبیع و نگه داره به عنوان تقاص یا به عنوان ضمانت، بگه من این مبیعو نمیدم تو پول ما بگیرم، حالا توی این حرف هستم، ولی حالا اونو نمیخوام مطرح کنم. اگر که بای حالا نداد مبیعو و حقم داشت که ندهد، حق داشت ندهد، مثلا خونه نگه داشته میگه هر وقت پولو دادی آخرین چک تو دادی و فلان شد اون موقع من میدم، خب توی این مدت بایه یه وقت میره تو خونه میشینه یا توی اون ماشین سوار میشه، یعنی منافع مستوفات، یه مرتبه نه نرفته بشینه. اگر که بایه توی این خونه نشست یا سوار ماشین شد، این میشه منافع مستوفات، منافع مستوفات رو ضامنه، باید اجارش رو بدهد. این که دلیلش روشنه دیگه. امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که دلیل مسئله اینه که چرا باید مثلا این کرایه رو بده. امام خمینی فرموده اولا این عقلاییه، ثانیاً به خاطر این که علل ید ما اخذت حتی تو عدی، این آقا همین که خونه رو فروخ خونه شد مال مشتری، وقتی که تحویل نداد ید گذاشته رو مال مردم، کسی که ید داره روی مال مردم ضامنه. این استدلال امام. پس دلیل این که ضامن اجاره است، ضامن اجرته، اینه که حدیث علل ید اینجا را میگیره. دلیل قاعده زمان همین حدیث علل یده. خب این چند تا جواب داره. اولین جوابش اینه که خب اولا این اخص از مدعاست. حالا اگر که با یه خونه رو تحویل نداد توشم ننشسته، اینجوری که دیگه شامل نمیشه این حدیث، یعنی اونجایی که منافع غیر مستوفات بود اونجایی که نمیگیره. ثانیاً این که این حدیث علالیت خیلی مشکل داره، سند درست حسابی که اصلا نداره، همین یه حدیث مرسلیه و معلومم نیست که بگوییم شهرت جابر ضعف سند حدیثه، به خاطر اینکه احتمال داره بگوییم دلیل زمان قاعده اقدامه نه حدیث علل ید. وقتی یک کسی یه چیزی رو قصب میکنه، یکی یه چیزی رو سرقت میکنه، ضامنه، اما ضامنه به چه خاطر؟ به خاطر علالیت مؤاخذت حتی تعدی، به این خاطر، یا به خاطر اینکه من اقدم على مال الغير فهو له ضامن. این علما هم که فتوا میدهن به ضامن بودن شاید به خاطر اقدام باشه نه به خاطر علالیت، یعنی دلیل باید قاعده اقدام باشه نه علالیت. منافع مستوفات، منافعی که استیفا کرده، یعنی رفته تو خونه نشسته، گفتیم زامنه به خاطر اقدام، به خاطر اقدام. من اقدم علا مال الغیر فهو له زامن. و اما منافعی که استیفا نکرده، یعنی اگه تو خونه ننشسته یا سوار ماشین نشده، این منافع رو زامن است یا نه؟ و این منافع هم تازه دو جور، یکی منافعی که تلف شده، یکی منافعی که اتلاف شده. که تو اینا خیلی حالا حرف است. مثلا فرض کنید امام خمینی اومده فرموده که اتلاف اینا جایزه، که خب خیلی حرف عجیبه. حالا ایناش دیگه نمیخوام این جزئیات رو وارد بشه، فقط همین این نکته رو که الان خیلی مبتلا به این عرض میکنم، بلا خود این تلف و اتلاف و ثمرات اینا زیاده سا. این الان تو دادگاه ها این مسئله خیلی مبتلا به. محقق کرکی اومده فرموده که این مسئله شبیه باب نکاهه، همین مسئله که با یه چیزی رو فروخت و تحویل نمیدهد، گفته این شبیه باب نکاهه. مقصود اینه که اگر که یک خانومی با یک آقای ازدواج کرد، بعد مثلا فرض کنید که این خانوم میگه که تا مهر را نگرفتم تمکین نمی کنم، تا مهرش را نگیره تمکین نمی کنم. مثلا فرض کنیم یه تا مهر ما ندی عروسی نمی کنم. خب زن این حق را داره که تمکین نکند تا موقعی که مهر را بگیره، مطالبه کنه مهر را بگیره. خب این حالا این که روشنه، این که بحث نداره. اون چی که بحث داره اینه ها، این زنه تو خونه پدرشه عروسی نمی کنه، میگه که هر وقت محرمو دادی وقت میام عروسی میکنم. حالا این مدت که خونه پدرشه نفقه طلب داره یا نه؟ نفقه طلب داره یا نه؟ این محل بحث ماست. مهر در برابر چی چیه؟ در برابر تمکین، در برابر اون بزعه. به عبارت دیگه مثل همون جهان که خونه رو فروخته میگه پولمو بده تو خونه رو بدم. خب این دوتا در مقابل هم، مهر در برابر تمکین، میگه هر وقت مهر رو دادی تمکین میکنم، هر وقت تمکین کردی مهر رو بگیر. اما حالا توی این مدت این زن، زن اون آقاست، نفقه طلب داره یا نداره؟ نفقه همون خرج روزانه این زن، مثل اون خرج روزانه اون ماشین یا اون خونه. خب اینن بس خودمون همین میشه. فقط تو باب نکاح باید اینو بگیم که اونجا دلیل داریم بر این که اگر زن ناشزه بود نفقه طلب ندارد. اگر که عرفاً این زنی که الان حاضر نیست به عروسی تا مهرشو بگیره، اگر عرفاً میگن که این زن ناشزه است و حرف شوهرشو گوش نمیدهد، اینجا باید بگیم که نفقه طلب نداره. اما اگر که عرفن نمیگن ناشزه، حرف شوهرشم گوش میده، میگه شما هر چی دستور بدیم من حرف دو گوش میکنم، اما تمکین نمیکنم تا مهر ما بگیرم، اگر اینجوریه باید بگیم که این زن نفقه را طلب داره. این مال باب نکاح. خب وقت ما نحنفی هم شبیه همین میشه. این مدتی که مبیع در دست بایعه، نفقه مبیع با کیه؟ مال مال مشتری است، اما نفقه رو مشتری باید بدهد یا باید؟ از کنم فرض کنید که کرایه پارکینگ این ماشین این الان با کیه؟ اگر کسی اون صحیحه ابی ولاد رو بپذیره مثل شیخ انصاری که قبول داره، باید اینجوری بگه اون آقا 15 روز این حیوان رو غصب کرده بود، امام فرمود باید کرایه حیوان رو بدی. ای گوخو این مدت من حیوان رو علف بش دادم. امام اینو حساب نکرد، ساکت حساب. اما همین که امام علیه السلام حساب نکرد، منش اینه که نفقه حیوان به عهده قاسبه. تو ما نحنفی باید بیم کرایه ماشین با بایعه، نگهداری ماشینم با بایعه. الان عرفم شاید اینجوری باشد که عرفم میگویند که هر کس که مالی را غصب کرد، نگهداری مال مردمی را که غصب کرده نگهداری با خود قاسبه. اگر که درست نگهداری نکردم مال تلف شد، اون خسارت دیگری است، اونم قاسب باید بده. احتمالاً اینجوری درستش باشه. حالا یه جزئیاتی هم داره که دیگه جزئیاتشو گفتم نمیخواد. حالا کتاب بیع امام رو نگاه بفرمود، اونجا چیزای دیگه امام فرموده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.